فرج آقا امام زمانمون رو هر چه نزدیکتر بفرما، ما رو از اعوان و انصارش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، روز شما به خیر و خوشی باشه انشاءالله. خدای متعال به ما توفیق داد که یک بار دیگه خدمتتون برسیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه. خدا رو بابت همین موضوع هزاران بار شکر میکنیم و از شما هم دعوت میکنیم که حدودا 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، در این برنامه هم در کنار ما هستند. استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همکاران محترم، شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشید انشاءالله. خب شنونده های محترم، آماده میشیم برای استفاده از مباحث مقدماتی جناب استاد فقیهی به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما شنونده های عزیز هم میتونید کنارمون باشید، هم توی بحثامون مشارکت بکنید و همین که سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. لطفاً زنگ بزنید به شماره های 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره 025 یا اینکه پیامک بفرستید به 3553 و ابتدای مطلب خودتون حتما نام برنامه مشق راه رو قید بکنید. جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم از مباحث شما استفاده کنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. برای رسیدن به اخلاق توحیدی، یکی از بهترین راه ها و ساده ترین راه ها اینه که من بتونم با خداوند ارتباط برقرار کنم، اونم با دعا، خیلی ساده و روان و حتی به زبان فارسی، یا نه هر کسی به زبان خودش، لازم نیست که به زبان عربی هم باشد.
بله.
حتی گاهی لازم نیست به زبانم بیاد، آدم با دلش، با قلبش، با جانش با خدا ارتباط برقرار کنه و حرف بزنه. خب این دعا یکی از ویژگی هاش اینه که اول آیه میفرماد و قال ربکم. چرا نمیفرماد و قال الله؟ حالا البته ما نمیدونیم تفسیر کلام خدا رو، اما یه احتمال دارد. اون احتمال اینه که در دعا کلمه رب خیلی مؤثره. به نظرم میرسه که تمام دعاهایی که در قرآن وارد شده، دعاهای قرآنی، همش با کلمه ربه یا ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، همش با ربه یا ربناست.
بله.
البته یه دعا در قرآن داریم که اولش اللهم است که حضرت عیسی دعا کردن، اونم دارد اللهم ربنا، آخرش ربنا بعدش
اضافه شده. بند.
حالا سری که دارد به نظر میرسه اینه که آدم در مقام دعا کردن یا خواسته‌ای که دارد به کی مراجعه میکنه؟ آدم به کسی مراجعه میکند که دارا باشد، ثروتمند باشد، صاحب اختیار باشد، مالک باشد. خونه ای که من مال خودم نیست، خونه اجاره ایه که نمیتونم بفروشم، کسی نمیگه این خونه رو به من بفروش، میگه تو خودت هم اجاره نشینی.
نه، هم داشته باشه و هم بتواند.
بله.
و تمایل داشته باشه این کار. بله. رو بکنه.
این خصوصیات در کلمه رب نهفته شده. رب به معنای مالک، صاحب اختیار، مدبر، مربی، همه اینا تو دل کلمه رب خوابیده است. رب اولین معناش مالک و صاحب اختیاره. وقت مرحوم علامه فرمان بالاخره کسی که مالکه، مدبره، ملک خودش هم هست.
بله.
مدبرش هم هست، مربیش هم هست. خب حالا من اگه بدونم که یه خدایی دارم که رب به منه، یعنی مالک خود منه، مالک همه این عالم هستیه، مالک حاجت منه، صاحب اختیارشه، قدرتش هم دارد، ولله خزائن السماوات والارض، نه این که هرچه در عالم مال خداست، اصلا خزائنش در دست خداست. اینه که توجه به کلمه رب در دعا با توجه به معناشا، چون من گاهی هم یا رب میگم اما توجه نمی کنم، توجه به این بکنم که میگم یا رب تو دعای کمیل خیلی داریم، یا الهی و سیدی و مولای و مالک رقی، یا من به یدهی ناصیتی، یا علیمن به ذری و مسکنتی، یا خبیرن به فقری و فاقتی، دارم اینه میخونم، ارحم الراحمین، یا ارحم من کل رحیم. اینه که در همین آیم میفرماد و قال رب بکن، او خدایی که مالک و صاحب اختیار و مدبر و مربی شماست، او میگه خب بیاین با هم رفیق باشه،
یعنی حواسون باشه که چه کسی در چه جایگاهی این رو از ما خواست.
بله. اینا مرحومه علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان تذکر میدن که یه وقت آدم خداوند و همطور یاد میکنه میگه یا الله، یه وقت نه، خداوند در جایگاه خاص خودش میبیند. مثلا کسی که مریضه و شفای خودشم میخواد، او میگه که یا شافی. یعنی توجه به این دارد که شفا دهنده اوست، شفا در دست اوست. توجهات کسی که حاجت دارد، ای میگه یا قاضی الحاجات، توجه به این دارد که قاضی الحاجات. اونی که رزق و روزی میخواد، قدیما خیلی مینوشتند، حالا حتما هست، ما نمیبینیم یا کمتر میبینیم، مغازه‌دارها تو مغازه‌ها یا رزاق، یعنی خدا رو میخوند. اما چرا این یا رزاقا تو خونش میزنه؟ چه تو بیمارستان نمیزنه؟ تو بیمارستان میزنن خب از شافی، چون اونجا توجه به این پیدا میکنن که خدا شفا دهنده. در مقادش که میخواد رزق و روزی در بیاند،
یا رزاق.
مثلا تو مساجد و امامزاده ها اونجا، یا قاضی الحاجات، مردم میخوان بیان اینجا حاجت بگیرن. وقت کلمه یه رب همین خاصیت ها دارد که من توجه میکنم، میگم خدایا تو مالک منی، صاحب اختیار منی، مالک همه ی عالمی، همه ی قلوب دست خداست. و حتی محبت کسی رو میخوام. گاهی بعضی هم میپرسن که میشه دادم یه دعایی بکنه دوتا زن و شوهر محبتشون تو دل هم بیشتر بشه، یا پدر و فرزند، یا دوتا خواهر. بله. یا مقلب القلوب، محبت امر قلبیه. چه دعایی میخواین بهتر از این؟
بله.
در خونه خدا بگین یا مقلب القلوب، تو مقلب القلوبی، محبت این دوتا فرزند تو دل هم دیگه قرار بده. امیدواریم که تو دعاها این کلمه یا رب یا رب که تو بعضی از دعاهام دارد که بگید. اول دعای ابو حمزه یه چند خط دعا که تمام میشه و دارد به اندازه‌ای که نفستون قدرت دارد و یاری میکند هی بگید رب 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 رب، یعنی بگید مالک من، صاحب اختیار من، همه کاره من. بعد دعا بخونید. انشاءالله امیدواریم که خداوند برای هممون خیر مقدر کرده.
بله.
کمکمون کنه از بین نبریم.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز. اما آرام آرام آماده میشیم برای پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. لطفاً همچنان کنار ما باشید.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قولی یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
خیلی خوب، رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه به سوالاتی که شما در برنامه خودتون مشق راه پرسیدید و به واسطه این شماره ها همچنان میتونید این کار رو انجام بدید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 یا ارسال پیامک به سامانه 30553. جناب استاد، شنونده عزیزی نوشتن که من جوانی هستم که یک عارضه فکری دارم و آن این است که احساس می‌کنم بسیار دچار حسادت هستم. توضیح هم دادن که از پیشرفت و دستاوردهای دیگران بسیار پریشان می‌شوم و مدام خودم را با دیگران مقایسه و خودم را سرزنش می‌کنم. از شنیدن پیشرفت یا موفقیت فلان شخص که اکثراً هم سن و سال بنده هستند بسیار پریشان می شوم و افکارم دچار تشویش شدید می شود. حتی ممکن است با شنیدن خبر مشکل یا شکست بعضی از اشخاص خوشحال نیز بشوم. از شما راهنمایی خواستند و تشکر بابت پاسخگوییتون. بفرمایید.
این مسئله حسادت، اول بدونیم که خیلی خطرناک، اول خطرش رو گوشزد بکنیم. دارد که الحسد و یأکل الایمان، حسد ایمان انسان رو ذره ذره میخورد تا تمام بشه.
عجب.
تو روایات دارد که اصول الکفر، پایه ها و ریشه های کفر، یکیش حسده. نکته بعدی این که آدم توجه بکند حسادت من ضرری به طرف مقابل نمیزنه، منو دارد نابود میکنه. یعنی حالا غیرت ایمان من که از بین میرد، اصلا درون من دارد آزرده میشد، درون
آرامشم
من
رو میگیره،
فاسد میشد، آرامشم از دست میره. خیلی حسد مسئله مهمیه. اما حالا ریشه این حسادت چیه که من درم حسادت ایجاد میشد؟ البته در همه یکسان نیست. حالا برای این شنونده عزیزم به ایشون نمیخوایم بگیم، به طور کلی یکی از ریشه های حسادت تنبلیه. یعنی من خودم تنبلی میکنم، مثلا تو کلاس درس نمیخونم، خب رفیقم نمرش 20 شده، حسادت میکنم. چرا؟ چون من تنبلی کردم. اینه که اگر حسادت در من ایجاد شد، بیام سراغ این ببینم که چرا این حسادت ایجاد میشه.
ریشه نفس در خودمه،
درس نمیخونم. این یک. مشکل دومی که در ریشه های حسد بخوایم ریشه هاشو درمان کنیم، والا صرف این که به یک کسی بگیم آقا حسود نباش، میگه خب میخوام نباشم نمیدونم چطوری.
بله.
ریشه دومی حسادت خودخواهیه، یعنی من میخوام که من موفق باشم و دیگری هم نباشد، چون اگه اونم موفق باشه من جلوه نمی کنم.
درسته.
این خودخواهی، تکبر، غرور، عجب، خودبینی، آدم باید دیدش وسیع باشه. جامعه باید پیش برد، خانواده ما باید یه خانواده موفقی باشه، اما این که تو این خانواده من باید موفق باشم، من جلوه کنم، ولی خانواده‌ام خراب میشه. این ریشه دوم حسادت. خودخواهی بسیار صفت بدیه. نکته بعدی، ریشه بعدی در حسادت، تنگ نظریه. چرا؟ من خیال میکنم که مثلا دا 100 تا ماشین بناس تقسیم بکنن، خب یه 100 نفر میرسه، مثلا من نفر 101 هم به من نمیرسه. نه، این تنگ نظریه. رحمت خداوند اونقدر واسعه، توانمندی هایی که خدا در وجود همه ما قرار داده اونقدر وسیعه که ببینم اون موفق شده، خب منم میتونم باشم. سهمیه نیست که بگیم سهمیه تمام شد،
هر کس که ظرفیتش رو داشته باشه مقدماتش رو فراهم کنه بهش میرسه،
میتونه به دست بیاره. اون پیشرفته علمی کرده، خب منم میکنم. هر دوتا باشیم، چرا یه دانشمند باشد، 1000 تا دانشمند باشد. این تنگ نظری و کوتاه بینی، این ریشه حسادت. نکته بعدی که ریشه حسادت، دنیا طلبیه، مادیگراییه. چون امور دنیا محدود، بله عرض کردم اگه سهمیه یه ماشین باشه 100 تا دیگه محدوده،
چون دنیا محدوده،
دنیا محدوده. اگه آدم دیده شاید دنیا ببرد بالاتر، فراتر در امور معنوی، اونجا هیچ کس حسادت به کسی نمی کنه. مرحوم امام رحمت الله علیه می فرمودن اگه تمام 124,000 پیغمبر یه جا کنار هم جمع بشن، هیچ کس با هیچ کس اختلاف نده، چون امور معنویه. پس ریشه حسادت برمی گرده به این که من توجهاتم به امور مادی زیاد جلب شده و این باعث شده که از خدا غافل بشم. اگه توجه به خدا بکنم،
راضی باشم به رضای خدا،
نه هم راضی باشم هم بدونم خدا به اون داده، بیام به منم بده،
به منم بده. بله.
وقتی خودم بخوام به دست بیارم میبینم من نمیتونم، اما میگم خدایا به اون دادی به منم بده. انشالله امیدواریم که حالا عوامل حسادت بسیار زیاده، حالا این برنامه گنجایش ندارد، یه وقتی دیگه انشالله
بهش بپردازیم. خیلی متشکرم از شما استاد فقیه عزیز، انشالله که این شنونده عزیز هم به پاسخ سوالشون رسیده باشن. همچنان از سوالات شما شنوندگان محترم به دست ما میرسه، فاصله میگیریم و میپردازیم به یکی دیگه از سوالات شما.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
همچنان شما شنونده یه برنامه مشق راه رادیو معارف هستید که هر دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 13:30 تا 13:55 میتونید اون رو بشنوید. جناب استاد، شنونده محترمی نوشتن که من خیلی زود عصبی میشم، گویا کارهای پزشکی هم انجام دادن، نوشتن که اصلاح مزاج شدم و تغذیه‌ام رو هم اصلاح کردم، ولی چیزی که به میلم نباشه زود به همم میریزه. حتی مثلا تکرار حرفم برای طرف مقابل که چرا دقت نمی‌کنه و من مجبورم دوباره حرفم رو تکرار کنم. خودم میدونم که رزیده‌ای در وجود من وجود داره، ولی نمیدونم چطوری ازش نجات پیدا بکنم. حتی گاهی بی دلیل عصبانی میشم، انگار که فشار روی اعصابم هست. ایشون هم از شما راهکار خواستند، بفرمایید.
در مورد غضب و عصبانیت، گاهی اونم یه مقدار کمی نه خیلی زیاد، امور بدنی و جسمی و مزاج و تقویت جسمانی اثر دارد. گاهی آدم مریضه، گاهی ضعف جسمی دارد، گاهی خسته است، این گاهی اثر دارد که خب اینا را هم خود آدم بتونه تدبیر کنه، هم با یه پزشکی مشاوری باید بحث کرد. اون چه که مربوطه به بدنمه اصلاح بشه. اما بیشتر از این غضب یه عوامل روحی روانی دارد. یعنی من در خودم یه احساس تکبری میکنم. حالا کسی از شنیدن این جمله‌ام ناراحت نشه، این یه چیزیه که متاسفانه هممون باش درگیریم، کم و زیاد دارد. من یه احساس تکبری در خودم میکنم که گویا انتظار دارم تا این حرفا یه بار به این گفتم دیگه بفهمه، اگه بخوام بار دوم تکرار بکنم
بهم بر میخوره.
مثلا دیدی گاهی پدر و مادرها به فرزندشون یه بار یه چیزی رو میگن، حالا فرزند حواسش نیم متوجه نمیشه، بار دوم فوری عصبانی میشه، چون گویا پدر و مادر نسبت به فرزند احساس تکبری میکنن.
بله، برتر بودن.
این برتری طلبی خیلی چیز بدیه. خداوند فرمود تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. گاهی ما این روحیه یه برتری طلبی که شاید یه چیزی باشد شبیه به تکبر، این برتری طلبی علو، این عصبانیت رو در انسان ایجاد میکنه. اگر که من واقعش رو ببینم که دیگران آدم های خوبی هن، از منم برترن، مقامشون از منم بالاتره، اصلا مگه میتونم توهین کنم یا جسارت کنم؟ چون میدونید ما توجه به این نداریم و عصبانیت توهینه به طرف مقابله. یعنی من دست کسی عصبانی بشم، مخصوصا بی مورد، یعنی گویا دارم بهش توهین میکنم، بهش جسارت میکنم. این آدم بزرگواریه.
بله، شخصیتی برای خودش داره.
بله، اینه که ما اکثرا از افرادی که برتر از خودمون هستن عصبانی نمیشیم،
اگه هم بشیم بروز نمیدیم.
بله، کظم قیظ میکنیم. بله. اما از کسانی که احساس میکنم زیر دست منن نیستن دا، احساس میکنم این آدم ضعیفیه، زود عصبانی میشم، پرخاش میکنم، تندی میکنم. اینه که ریشه عصبانیت اگه جسمیه خب جسم باید معالجه بشه، اگر روانیه عمدتا تکبره. کتاب های اخلاقی دارن که ریشه غضب کبر و غرور. انشاءالله که خداوند این کبر رو از همه ما دور کند و انشاءالله اون آرامش روانی بر ما حاصل بشه. البته این نکترم یه جمله عرض کنم، هیچ وقت من نمیباد خودم به خودم تلقین کنم که من زود عصبانی میشم.
تأثیر میذاره،
یعنی اجازه دارم به خودم میدم که عصبانی. اگه بگم نه من دیگه اجازه نمیدم عصبانی بشم، خیلی اثر میکنه.
انشالله استاد خیلی متشکرم، صحبتهای شما شنیدنی است. اما چه کنیم که وقت برنامه محدوده، انشالله در برنامه بعد باز هم خدمت شما هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
انشالله که همه موفق و معید و در پناه امام زمان باشید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما شنوندگان عزیز هم بسیار متشکرم که وقت گذاشتید و توی این برنامه در کنارمون بودید. این حس خوب بودن در کنار ما رو حتما به همون انتقال بدید. 162 و 3162 راه های اظهار نظر کردن شما برای همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. به اتفاق جناب استاد فقیهی و همه همکاران خوبم در برنامه مشق راه از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم. با هفت هزار سالگان سر به سریم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط
برادران عزیز، خواهران عزیز، ما به برکت تلاش جوانانمون، دانشمندانمون، فناوران ماهرمون امروز از لحاظ دفاع سخت، از لحاظ تهدید سخت افزاری دشمن نگرانی و مشکل نداریم. امروز به حمد الله خود ما هم میدانیم، دوستان ما هم می‌دانند، دشمنان ما هم می‌دانند ایران اسلامی از لحاظ توانایی‌های مقابله با تهدیدهای سخت در یک سطح عالی قرار داره. مردم احساس امنیت می‌کنند از این جهت. بنابراین مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست، اما یک تهدید مهم دیگری وجود داره که باید برای اون آماده شد و اون تهدید نرم افزاری است. امروز دشمنان ما اعتراف میکنند که به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان بر ملت ایران فائق بیایند، اگر بخوان جمهوری اسلامی رو از مواضع قدرتمندانه خودش عقب برانند، راهش این است که در داخل کشور، در داخل ملت مشکل ایجاد کنند، مردم رو دچار مشکلات و تهدیدات نرم‌افزاری کنند. تهدید نرم‌افزاری چیست؟ تهدید نرم‌افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی. این تهدید نرم‌افزاری است. تهدید نرم‌افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن. این کار رو دارن میکنن. به فضل الهی تا امروز موفق نشدن. تا امروز وسوسه دشمن نتوانسته دل مردم ما رو تکان بده، جوانان ما رو از عزم و از حرکت باز بداره. نمونش همین راهپیمایی عظیم روز 22 بهمن. کجای دنیا چنین چیزی وجود داره؟ بعد از 40 و چند سال از پیروزی انقلاب، روز پیروزی انقلاب رو آهاد مردم، نه نیروهای مسلح، نه مسئولین، توده مردم، آهاد مردم، بدنه ملت اون روز رو این جور گرامی بدارن، با این حجم عظیم وارد میدان بشن و 46 سال با همه مشکلاتی که وجود داره، مردم مشکلاتی دارن، توقعاتی دارن، توقعات به حقی دارن، اما اینا مانع نمیشه از اینکه از انقلابشون دفاع کنن. معناش چیه این؟ معناش این است که تهدید نرم افزاری دشمن هم تا امروز